داده بیشتر رو نوآوری‌های مرزی تمرکز داشت، یعنی توسعه زیرساخت‌های فناوری در کشور. رویکرد جدیدی که در دوره چهارم معاونت علمی اتخاذ شده به اصطلاح تمرکز بر روی نوآوری‌های فراگیر هستش، یعنی اون فناوری‌ها و نوآوری‌هایی که اقشار مختلف مردم باش سر و کار دارن و به نوعی کاربردی هست.
بله.
و به اصطلاح مناطق کمتر برخوردار کشور هم میتونن از اونها استفاده بکنن.
چی مثلا؟
الان خدمتتون عرض می‌کنم.
بله بفهم.
عرض کنم که ما در این برنامه ملی آباد ایران با نهادهای مختلفی که در کشور دارن فعالیت‌های محرومیت زدایی انجام میدن تعامل داریم.
خب.
مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، کمیته امداد امام خمینی و نهادهایی از این دست. اونها خیلی مثلا به تمایل دارن که بیان در فعالیت‌هاشون از فناوری‌ها و نوآوری‌هایی که در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور وجود داره استفاده بکنن.
بله.
نهایتا منجر شد به برگزاری اولین دوره نمایشگاه. سال گذشته نمایشگاه دور اول آباد ایران با حضور حدوداً 28 دستگاه و نهاد محرومیت زدایی کشور و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیانی که محصولی داشتن که کاربردی بود و به درد مناطق محروم کشور می‌خورد.
بله.
برگزار شد. خب الحمدلله بعد از نمایشگاه خیلی مورد استقبال قرار گرفت، هم از طرف شرکت‌ها که احساس می‌کردن یک به اصطلاح بازار جدیدی براشون در فعالیت‌های محرومیت زدایی کشور به وجود آمده، و هم خود نهادها استقبال کردن از اینکه از روش‌های جدیدی در فعالیت‌های خودشون استفاده بکنن.
بله.
خب ما سه تا رویکرد کلی رو در برنامه ملی آباد ایران دنبال می‌کنی. رویکرد اولمون رفع نیازها و چالش‌های مناطق کمتر برخوردار به کمک ریسبوم فناوری و نوآوری.
بله.
کشور. خب مناطق مختلفی در کشور وجود دارن که از مرکز به دورن، از امکانات به دورن و اونها نیازهایی رو دارن، مثل بخش آب آشامیدنی، تو بخش کشاورزی و غیره.
بله.
ما اعتقاد داریم ریسبوم فناوری کشور میتونه این مشکلات رو حل بکنه.
به امید خدا.
روی کرده دوم. من چقدر فرصت دارم؟
حدود یک دقیقه فرصت داریم. بفرمایید.
خب پس من میرم دنبال.
بله بله، بریم سراغ خود نمایشگاه.
دومین نمایشگاه ملی آباد ایران امسال در حال برگزاریه.
بله.
از 22 تا روز جمعه 25 ادامه داره در مصلی امام خمینی. از همینجا از عزیزان که در این حوزه ها فعالیت دارن انجام میدن دعوت میکنیم که تشریف بیارن، ما میزبانشون هستیم. ساعت بازدید از ساعت 9 صبح تا 13 عصر هست.
بله.
و میتونن از درب‌های 6 و 8 مصلا قنبرزاده استفاده بکنن و
بسیار خوب
در خدمتشون هستیم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای اکبری و آرزو میکنم در این روزهای برگزاری موفق باشید و شنوندگان هم فرصت بکنن و از این نمایشگاه بازدید بکنن. از شما ممنونم. سلامت باشید، خدا نگهدار. من با جناب آقای اکبری گفتگو کردم، دبیر اجرایی نمایشگاه ملی آباد ایران. بریم به سراغ پرسش برنامه و بعد هم پیامک ها و صدای شما. پرسش برنامه امروز: کدام تمدن های جهان از شیوه باغارایی ایرانی تقلید کردند؟ 1. تمدن هند. 2. تمدن اسپانیا. 3. گزینه 1 و 2. 4. تمدن مصر. بازم شماره ها رو بگم. شماره یه پیامک ما 3558 و دو شماره یه تماس 220-485-220-58-800. آقای امیر محمد طهماسبی از در شهر گفتن گزینه 3، احمد فرزانه از ساوه و محمود پهلوانی از کرج هم به گزینه 3 نظر دارند.
پاسخ گزینه 3 یعنی تمدن هند و اسپانیا. محمد رضا غلامی از تهران.
سلام، مهدی نوروزی هستم. گزینه مورد نظر تمدن مصر است. از کرج زنگ می‌زنم.
من گزینه 3 انتخاب کردم. فرخ الماس خانلو و رامین.
گزینه 3 کشور هند و اسپانیا میشه. محمدی هستم از شیراز.
سلام، جواب به پاسختن گزینه 3 میشه. یاری پور از ایلام. خدا حافظ.
خب از حالا به بعد من تلاش میکنم که بیشتر نام شما رو بخونم که نامتون در برنامه آورده بشه. نجیب بهاگیر از تهران، عباس الماسی از تهران، علی از سبزوار و ریحانه اسکندری از پایگدشت هم برای ما پیامک فرستادن. یک شماره آشنای سرقمی ما داریم، 162. این شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه که میتونید تماس بگیرید، درباره برنامه خودتون، سرزمین من، نظرهاتون رو بگید. هر گونه نظری، پیشنهاد، انتقاد، هر چیزی که فکر میکنید، این شماره نظرهای شما رو ثبت میکنه و به برنامه سازان از جمله به ما منعکس میکنن که ما بتونیم بر اساس نظرهای شما برنامه بسازیم. مجله 23 خرداد رو باز هم ورق میزنیم.
پرسش از شما، پاسخ از ما.
شانزده روز تا انتخابات زودرس ریاست جمهوری وقت باقیه و ما توی برنامه‌مون یه بخشی داریم که پرسش‌های شنونده‌ها رو مطرح می‌کنیم و جناب آقای دکتر مجیدی هم به اونها پاسخ میدن. ارتباطمون با آقای دکتر برقرار شده. بهتون آقای دکتر مجیدی سلام میکنم. وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت از سالی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. روز همه ازم بخیر.
سلامت باشید. اگر موافق باشید پرسش ها رو بشنویم و بعد بیایم خدمت شما که جواب شما رو هم بشنویم.
سلام، خسته نباشید. سوال من از کارشناس برنامه تون اینه که وقتی دولت هیچ اختیاری از خودش نداره، ما اصلا برای چی باید رأی بدیم؟
سلام، روز بخیر. گفته میشه و میشنویم که رئیس جمهور نمیتونه بدون اتکا و سازش با غرب وضعیت اقتصاد کشور رو بهبود ببخشه. اگر اینطوریه برای چی باید رأی بدیم؟ اون وضعیت بهتر نخواهد شد.
آقای دکتر، خیلی ها من دیدم که به هر حال در این کنکاش هایی که میکنن پرسش هایی براشون به وجود میاد. مثلا همین یک دوتا پرسش رو هم من میشنوم. یکی این که میگن که بعضی از نامزدهای انتخابات قبل از انتخابات این همه تقلا و تلاش میکنن و میگن دولت خیلی موثره، اما بعد که مثلا یکی از اون گزینه ها رئیس جمهور میشه و در پایان دوره میاد میگه که رئیس جمهور تدارکات چیه؟ شما نظرتون در این مورد چیه؟
من عرض خدمت شما که خب واقعیت اینه که ما در مورد هر مسئولیتی دو تا شأن داریم. طبیعتا فرض بفرمایید در مورد رئیس جمهور یه سری اختیارات قانونی داره و اساس قانون اساسی و اختیاراتی که در واقع مشخص شده در قوانین عادی در حوزه قوا مجریه در ارتباطش با دیگر قوا، و طبیعی است که وقتی رئیس جمهور میپذیره وارد این عرصه رقابت بشه و بعد از این انتخابات به هر حال عهده‌دار سکان قوا مجریه باشه، میپذیره که در چارچوب قانون اساسی بر اساس اختیارات مشخص معین این مسئولیت رو بر دوش بگیره و قسمی هم که یاد میکنه بر اساس قانون اساسی وظایفش رو بر اون اساس پیش ببره.
بله.
این یه نکته است. نکته دیگه اینه که به هر حال هر مسئولیتی فارغ از اون حدود اختیارات قانونی بستگی پیدا میکنه به میزان شخصیت، ذکاوت، اقتدار، هوش مدیریتی داشتن، در واقع توانایی تصمیم گیری بالا، توانایی اجماع سازی، توانایی تشکیلات داری، توانایی شبکه سازی. خب بله، برای هر مسئولیتی طبیعتاً پیوسته برای مسئولیت مشخص بین دو تا فرد متفاوت ممکنه خروجی متفاوتی ما داشته باشیم. این برمیگرده به این که به هر حال هر مدیریتی بخشش برمیگرده به سازوکارهای قانونی، بخش مهمش برمیگرده به سازوکارهای شخصی و توانمندی های فرد در ارتباط گیری با دیگران، در ایجاد اجماع، در ایجاد و سازماندهی امور، تجهیز منابع. و اساساً رئیس جمهور در کشور ما بعد از مقام رهبری دومین قدرت در واقع برتر در کشور محسوب میشه.
آقای دکتر، حالا میتونیم بگیم
فراوانی داره چه در حوزه سیاست گذاری، چه در حوزه اجرا. ولی خب طبعا بخشی از کسانی که این بحث رو مطرح میکنن ناشی از اینه که در ابتدای پذیرش مسئولیت در کوران رقابت های انتخاباتی وعده های آنچنانی میدن که میدونن فراتر از توان و انتظارات حتی یک دولت، حتی یک کل کشور هست.
بله. آقای دکتر، چون خب یه پرسش دوم هم داریم
که در برابر رای دهندگانش که به هر حال به او اعتماد کردن بخواد یه پاسخی دست و پا بکنه، در واقع از حقوق محدود بودن و حقوق اختیارات رئیس جمهور صحبت می‌کنه.
درسته، چون یه پرسش دوم هم آقای دکتر داریم، ببخشید.
جمهور گذشته رو نگاه می‌کنید، در مقاطع حتی بحرانی هم بودن رئیس جمهور که با همین میزان اختیارات، با همین میزان شرایط، حتی مشکلات بین‌المللی توانستن در مجموع کارنامه موفقی داشته باشن.
درست.
این گونه نیستش که در واقع اگر بگیم شرایط مثلا هر کسی بیاد بگه من در ابتدای کار یه ویرانه تحویل گرفتم و بعد تلاش بکنه یا تلاش درخوری نکنه یا تلاشی بکنه در راستاهایی که واقعا کفایت لازم نداشته باشه، واقعا ادعا بکنه که من اختیارات کافی نداشته باشم. طبیعتاً خب در کشور ما سازوکارها مشخص، مجلس هم اختیارات خودش داره در بر اساس قانون اساسی، چه در اصل 110 در اصل 57 در حال مجموعه قوا زیر نظر رهبر انقلاب عمل میکنن. طبیعی است که کسی وارد ایته مسئولیت در این عرصه میشه همه این ملاحظات رو میدانه و با علم به این که این اختیارات رئیس جمهور در این حد و در ادوار مختلف هم به هر حال متوسط اختیارات رئیس جمهور و اقتداری که تونستن اعمال بکنن مشخص بوده. هرچند باز هم
خیلی متشکرم آقای دکتر،
این که یک فرد بتونه از اون میزان اختیاراتش تا چه حد بهره بگیره، خوب اقناع بکنه، خوب در واقع مجلس رو مجاب بکنه و در مشورت هایی که میگیره و در سیاست های کلی که رهبر انقلاب مشخص میکنه، اگر بتونه اون ایدهش رو در واقع بقبولونه و مشخص بکنه که من بر اساس اینکه رأی ملت رو گرفتم باید این اولویت ها رو در پیش بگیرم، در حال میتونه قدم های بلندی
برده. همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون.
اینقدر تغییر و تفاوت بین دولت همون حس میکنیم با وجود اختیارات مشخص قانونی ثابت و مشترک، دوره های تاریخیمون تا حد زیادی
بسیار خوب
از این دولت با اون دولت تعریف میشه. این معنیش اینه که تغییر و تفاوت واقعا محسوس بوده و این معنیش اینه که واقعا رؤسای جمهور اختیاراتی داشتن که تونستن بر اساس اون نگاهی که داشتن، شعارهایی که دادن، در چارچوب های قانونی بتونن مسئولیت رئیس جمهوری
رو پیش ببرن. بسیار متشکرم از شما آقای دکتر.
حتما رئیس جمهور اختیارات زیادی در کشور ما داره. بله، خب در شرایط
خاصی آقای دکتر صدای من رو میشنوید قربان.
در معادلات بین المللی به هر حال باید رئیس جمهور بداند که راه های رفتار رو که شاید موفق نبوده تا طبیعتاً هزینه زا ممکنه باشه برای کشور که بخواد بله. تجربه های زیسته رو بخواد تکرار بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر از حضورتون.
در نظر گرفته بشه.
بله از شما سپاسگزارم. به نوعی میشه گفت که پاسخ پرسش دوم هم در همین پاسخ شما بود. ازتون متشکرم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم. خدا حافظ.
سلامت باشید و آرزو میکنم که همه ما با شناخت و مطالعه بتونیم انتخاب خوبی بکنیم و در روز 8 تیر با حضور پرشکوه در پای صندوق‌های رأی باعث تحکیم بنیان‌های مردم سالاری دینی در کشورمون باشیم.
برخی ها تا به سمتی میرسن بادی به قبقب میاندازن و دوستاشون رو هم فراموش میکنن، چه برسه به مردمی که اصلاً با رأی اونها بالا اومدن و برگزیده شدن، در حالی که رسمش اینه که در برابر مردم تواضع داشته باشن.
هر کس ایران رو دوست داره، هر کس جمهوری اسلامی رو دوست داره، هر کس انقلاب رو دوست داره، هر کس قدرت ملی رو دوست داره، هر کس پیشرفت رو دوست داره، باید در انتخابات فعال باشه، شرکت پرشور در انتخابات بایستی انجام بده.
آدمایی که اخلاص دارن همه‌شون اکثرا تواضع دارن تا جایی که من میدونم. بالاخره اون از باز اعتقاد و ایمانش اینا سر چشمه میگیره.
با مردم باشن، مثل مردم باشن، همراه مردم باشن، متواضع باشن.
آقای رئیسی از همه متواضع تر بودن، تو هر جایی تو دهات روستا همه جا با مردم میرفتن تو خونه هاشون، باشون صحبت میکردن، کنارشون میشستن، بچه‌هاشون رو بغل میگرفتن، مهربانی محبت بهشون میکردن، خیلی متواضع بودن.
خیلی تواضع یعنی اخلاق خوب داشتن، یعنی مردمی بودن، با مردم نشستن و به درد دل مردم گوش کردن. و خیلی مهمه که آدم بشینه مثلا به حرفای زیر دستاش، که چون رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است، ایشون بشینه و به درد دل مردم گوش کنه، برای مردم خیلی اهمیت داره.
شهید رئیسی مردم رو مثل خانواده خودش میدونست. در جاده ماشین رو متوقف میکرد تا نامه ای رو از بی بی گل سلیمانی بگیره. به خانه مردم عشایر میرفت و کنارشون مینشست. شهید رئیسی هرگز خودشون رو جدا از مردم ندیدن و این یعنی تواضع.
ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود رنج دوران برده ایم.
امروز در تاریخ سرزمین من.
در 23 روز ماه خرداد همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی تا روایتشون رو از وقایع روز 23 خرداد گوش بکنیم. آقای مختاری بهتون سلام میکنم، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه.
خیلی متشکرم. همینطور برای شما، بفرمایید. خواهش میکنم، شنونده شما این
خدمت را ارزم که اولی مناسبت امروز مربوط هست به سال 1289 که لایحه استخدام مورگان شوستر مستشار مالی که از اتباع ایالات متحده آمریکا بود در مجلس تصویب شد. در واقع این پیشنهاد مرتضی قلی‌خان ثنی‌الدوله وزیر مالیه بود. ما پیش از مشروطه گمرکات و مستشاران مالی ایران بلژیکی ها بودن که که موسیونوز بلژیکی و موسیو مرنار اینها از اتباعی بلژیک بودن اما به روسیه نزدیک بودن و
بله.
به نوعی میشه گفت که مجری سیاست های روسیه در ایران بودن و بعد از اتفاقاتی که در مجلس اول افتاد در مجلس دوم تصمیم گرفته شد که یک مستشار آمریکایی بیاد که با توجه به اینکه خب ایالات متحده برخلاف روسیه و بریتانیا در آن زمان منافعی در ایران نداشت از همین رو به علی قلی خان نبیل‌الدوله وزیر مختار ایران مأموریت داده شد که فردی رو پیدا بکنه و او هم بعد از مذاکراتی که با دولت آمریکا داشت مورگان شوستر رو انتخاب کرد که در چند روزی لایحه دولت مبنی بر استخدام مورگان شوستر به عنوان خزانه‌دار کل ایران به مجلس ارائه شد و تصویب
بله.
شد که در این قانون کلی اختیارات مالی به شوستر در واقع واگذار شده بود و دو مستخدم آمریکایی که یکی شوستر بود و دیگری معاون او به یک اروپایی که در واقع یک نوع توازن هم ایجاد شده باشه با 62 رأی مثبت این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
بله.
مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1302 که لایحه واگذاری امتیاز نفت شمال به یک شرکت آمریکایی که شرکت سینکلر بود به تصویب نمایندگان مجلس چهارم رسید. در واقع بعد از اینکه احمد قوام السلطنه به رئیس الوزرایی رسید بعد از دولت سید ضیاءالدین طباطبایی مشکلات مالی موجب شده بود که قوام در پی اون باشه که امتیاز نفت شمال رو به یک شرکت آمریکایی واگذار کنه چون در زمانی که نفت جنوب به بریتانیا و در اصل به شرکت دارسی واگذار شده به خاطر
بله.
حضور روسیه در شمال ایران مناطق شمالی ایران استثناء شده بود و خب واگذاری نفت شمال به یک شرکت آمریکایی که باز هم اینجا به عنوان یک نیروی سوم هم شناخته میشد و همین که در این زمان روسیه تزاری از بین رفته بود و دولت سوسیالیستی بر سر کار آمده بود به عنوان اتحاد جماهیر شوروی و قوام میخواست مشکلات مالی رو از طریق واگذاری امتیاز نفت شمال حل بکنه و در لایحه‌ای که در چند روزی در سال 1302 به تصویب رسید ایالت آذربایجان و خراسان که آذربایجان مشتمل بر آذربایجان شرقی غربی فعلی و اردبیل میشد
بله.
و همچنین سواحل خزر که گیلان و مازندران بود به استثنای استراباد.
آقای مختاری حدود 30 ثانیه زمان داریم بفرمایید.
قرار شد استخراج نفت و گاز طبیعی و غیر عمومی معدنی به یک کمپانی معتبر مستقل آمریکایی شمالی داده بشه و این شرکت هم 10 میلیون دلار به ایران قرض بده در همون زمان و حداقل امتیاز 40 سال و حتی اکثر 50 سال بشه و ظرف 3 سال هم نقشه برداری توسط این شرکت به اتمام برسه که البته این قرارداد به جایی نرسید با اتفاقاتی بعدن
بله.
و مناسبت
اگر عنوانش رو فقط بفرمایید ممنون میشم.
خواهشم 1354 هست که امضای قرارداد الجزایر هست که این قرارداد بعد از در واقع توافقی بود که محمد رضا شاه و صدام معاون رئیس جمهور عراق با میانجیگری حواری بومدین رئیس جمهور الجزایر در نشست اوپک انجام داده بودن
بله.
و بعد از مذاکرات توافق در چند روزی در سال 1354 در بغداد به امضا رسید. من آخر مناسبت فقط اشاره بکنم مربوط هست به سال 1363 که در گذشت بانو نصرت امین یا بانو مجتهده
بله.
امین هست.
بله خیلی متشکرم ازتون. خدا نگهدار تا درودی دیگر.
خدا ازشان.
خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز. این روزها در واقع موسم حج هستیم و بسیاری از هموطنان ما هم سفر کردن به سرزمین حج و با بازگشتشون هم این معنویت به سرزمین ما خواهد آمد.
حج مظهر حضور عظمت امت اسلامی است.
لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك.
حج دارای اسرار و حکمت‌های والا و فلسفه و اهداف مهمی است که با دانستن آنها حجگزار می تواند حجی عارفانه، عاشقانه و حکیمانه به جای آورد و با راز رمز قدسی آن بیشتر آشنا شود.
یکی از اثرات تربیتی احکام و تشریع احکام تزکیه روح است که از آن جمله در بحث حج، حج به عنوان یکی از عوامل تزکیه روح که در مدت کوتاهی می تواند حاجی از آنچنان حال و هوا و منظر ملکوتی برخوردار بشه که بتواند سیر در عالم معنا داشته باشه.
خدایا 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 اسیر گناهم ببخشا خدایا.
هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه. خیلی متشکرم از این که تا این لحظه با ما همراه بودید. کم کم به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. اجازه بدید که من برنده مسابقه امروز رو هم خدمتتون معرفی بکنم که جناب آقای یوسف بالی از مازندران برنده امروزمون هستن. آقای بالی لطفاً تا ساعت 4 در پیام رسانه بله به شماره 0-99-37-94-25-04 به این شماره یه پیامک بفرستید که راهنماییتون بکنن. یه بار دیگه هم اعلام میکنم 0-993-794-25-04. بله پاسخ گزینه 3 بود، یعنی تمدن هند و اسپانیا از شیوه باقارایی ایرانی تقلید کردند. سپاسگزارم از شما. تا درودی دیگر، بدرود.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
توی
گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو پشمارسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن.